بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله حال همگی خوب باشه. برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات بلند خط بفرمایید. و صلی الله علی که ان شاء الله خداوند این عزاداری ها رو به بهترین وجه قبول کنه، ما رو جز زائرانه اهل بیت، همه اهل بیت به ویژه حضرت بقیت الله قرار بده. یه صلواتی خط بفرم. بعد وقتی که غسلای مستحبی، غسل جمعه میکنیم مثل امروز که انشالله هممون توفیق پیدا میکنیم غسل جمعه میکنیم، حتما در ضمنش هم غسل زیارت هم بکنی، چه بسا موفقه به دیداره امام زمانم بشه آدم. و به نظرم البته این بیان ذوقیه، ولی نظر استمزاجی خودم اینه که غسل جمعه اساساً غسل زیارت حضرت بقیت الله. انشالله که هر جمعه به نیت رویت امام زمان تو طول اون هفته غسل کنیم، غسل زیارت بکنیم. و نماز توسلم شبای جمعه بخونیم، بین این یه حلقه ای درست میشه. ممکنه ما تو طول هفته خیلی ها رو ببینیم که ممکنه توشون امام زمان هم حتما باشه. بین انسان بایستی، انسان مومن بایستی به امید ملاقات و همراهی با امامش زنده باشه. و اگه این امید نباشه، خب زندگی خیلی معنا و مفهومی براش پیدا نمی‌کنه. زندگی بدون امام زندگی در جاهلیت. و همین دلیل ما باید به هر حال این اتصالمون رو با امام برقرار کنیم. و این کار خیلی ساده، غسل جمعه به نیت غسل زیارت و هم غسل زیارت حضرت بقیت الله. و انشالله اگه فرصت شد نماز توسله یا نماز زیارت حضرت بقیت الله. حالا بر سلامتی خودتون و همچنین برای اینکه انشالله امام زمان از همه ما راضی باشن و نواقص ما رو جبران بکنن و ما رو بپذیرن و کارهای خوب رو به ما الهام کنند و ما رو در جهتی که نصرت خودشون هست هدایت بکنن. یه صلوات خط بفرم. خب ما بحثای این جلساتمون راجع به ایمان بود. گفتیم ایمان مستقیماً سبک زندگی درست میکنه، هر کسی هر زندگی که داره متناسبش یه ایمانی هم داره. به همین دلیل در روایات ذکر شده که ایمان مراتب داره و درجات داره و منازل داره، منزل داره و درجه داره و مرحله و مرتبه داره و همه اینا داره. و ذکر شده که اونی که جلوتره، درجهش بالاتره، یه جور زندگی میکنه و یه جور میتونه زندگی کنه. اونی که درجهش پایینتره یه جور زندگی میکنه و یه جور میتونه زندگی کنه که اون نمیتونه هم درجه زندگیش مثل اون کسی باشه که درجهش بالاتره. حد فرمودن خورده نگیرین اگه کسی مثلا زندگیش توی سطحی بود، درجه ایمانش هم به همون ترتیبه، هر کی درجه ایمانش تو همون ترتیبی که از تو همون حالت هم زندگی میکن. خورده نگیرین، نه خورده بگیرین، نه اصرار داشته باشین، نه برین مطالبی بخواین مطرح کنین که بخواد زندگیشو عوض کنه. یه نفر مثلا ایمانش در حدیه که میگه من بایستی حتما برم هجرت کنم، هجرت کنم در یه منطقه مثل مثلا سیستان بلوچستان، ولی یه نفر دیگه نمیتونه این کار انجام بده. دوتا برادرم، دوتا دوستم، نمیشه بگیم نه من چون دارم میرم تو هم پاشو بیا. حتی ممکنه یه خانواده باشن بنابه تشخیصشون، بنابه ایمانشون تشخیص بدن یه جایی زندگی کنم، اون یکی تشخیص بده یه جای دیگه زندگی کنم. وضع ایمان اینطوریه، یعنی خیلی آدم ها رو تو سطح های مختلف قرار میده. الان این افرادی که مدافع حرم حساب میشدن یه ایمان خاصی داشتن، خیلی ها جزء اینا نیستن، یه ایمان خاصی دارن. حالا ممکنه آدم قبطه بخوره، بعدم تلاش کنه تا ایمانش به سطح اونا برسه، بعد حتما با ایمانش به سطح اونا برسه بعد مدافع حرم بشه. یعنی بدون اینکه ایمان به اون سطح برسه نمیتونه خانواده رو بذاره، نمیدونم امکان شهادت داشته باشه. بعدش هم خب خیلی ها نمیتونن این کار رو بکنه. ایمانی متاع اینطوریه که زندگی رو مثل فرمونه میبره به یه سمتی. پس خیلی مهم میشه هر کسی با ایمانش هدایت میشه، با ایمانش مقدراتش رقم میخوره، با ایمانش میگن کجا زندگی کنه، یا اصلا خودش تعیین کنه کجا زندگی کنه، چه سطحی زندگی کنه، چه شغلی داشته باشه. و اگه این ایمان بهش پرداخته نشه، انسان همینطوری میره بالا و بعد زندگیش آشفته میشه. یعنی طبق پس اگه روی بحث ایمان برنامه ریزی آدم بکنه، مؤمن شدنشو برنامه ریزی بکنه، مثل اینه که داره روی زندگیش برنامه ریزی میکنه. اگه کسی روی ایمانش برنامه ریزی نکنه، حوادث و اتفاقات و همه اینا میان براش برنامه ریزی میکنن، میبرندش یه سمتی و ازدواجش نمیدونم کجا ساکن باشه، چجوری باشه، چجوری سبک زندگیش چجوری باشه، طبق اتفاقات و حوادث اتفاق میفته. خیلی نمیتونه، فرمونش دیگه دست خودش نیست، فرمونش دست کجاست؟ دست حوادث و اتفاقات و مقدراته. ولی وقتی که دقیقا انسان روی ایمانش برنامه ریزی میکنه، نوع زندگیش انتخاب میکنه، نوع مرگش هم انتخاب میکنه، حتی نوع زندگی و نوع مرگش انتخاب میکنه. و خیلی جالبه اونایی که دیدین اصلا مؤمن واقعی هن، از نوع مرگشون معلوم میشه که اینا نوع زندگیشون هم برنامه ریزی داشته. مثلا توی کسایی که پیر غلام اهل بیتن، اینا نوع مرگشون هم حتی خودشون تنظیم میکنن. مثلا تو روزه باشه، توی نمیدونم دسته سینه زنی باشه. اونایی که مثلا عالم هن میگن پای کتاب باشه، تو مدرسه باشه، سر جلسه باشه. بعضی از منبری ها میگن ما نوع مرگمون میخوادم رو منبر باشه، نمیدونم آدم، یا مثلا در حین روزه گوش دادن باشه. شهدا که دیگه اصلا وصفشون گفتنی نیست، حتی نوع شهادتشون که ترکش کجا هم اصابت کنه اینا تعیین میکنه. میگه من دوست دارم شبیه حضرت صدیقه طاهره باشم. خیلی از این شهدایی که مفقود الاثر شدن اینا هستن، نوع زندگیشون خودشون انتخاب کردن، گفتم ما میخوایم مفقود الاثر بشیم مثل حضرت فاطمه. مفقود الاثر هم شدن، خیلی هاشون مفقود، اصلا بعضی هاشون که خیلی قوی بودن، مفقود الاثری بشیم که هیچ وقت پیدا نمون نشه. اینا هم مفقود الاثر شدن هم مفقود الجسد شدن. داریم خیلی از شهدا داریم، همشون بریم بررسی کنیم اینا نوع مرگشون رو خودشون انتخاب کرد. شهید تورجی رو شما تو خاطراتش بخونی، شهیدای دیگه که اینا، بعضیشون که خیلی عجیب و خیلی اصلا سنگین وضعیت ایمان اینطوریه که فرمون میفته دست خود فرد. وقتی برنامه ریزی میشه هم نوع زندگی رو خودش تعیین کنه، هم نوع مرگ رو تعیین کنه، چون حیات و ممات خیلی به هم چسبیدن، از هم جدا هم نیستن. و اصلا نشونه این که این برنامه ریزی داره میکنه اینه که رو مرگش هم برنامه ریزی میکنه، کجا بمیرم، چه جوری بمیرم، تو چه سطحی بمیرم که اون بند خدایی که معروفه به کشیکچیه تو تخت فولاد اصفهانه که اسمش بوده حالو جنس این ور اون ور می برده تو بازار، این تیول ارز داشته با امام زمان ارتباط داشته. بعد حالا داستان داره، برین تخت فولاد داستانش رو روی مقبرش نمیشته. خیلی وقت امام زمان خیلی کار رو به این میسپرده که انجام بده. این جمله با یه تاجری تو راه مکه جنساش رو میدوزن، بعد یه شخصی رو میبینه که به این حالو میگه که برو جنساش رو پیدا کن، که بعد میفهمه اون شخص امام زمان بوده، بعد میفهمه اینم کشیک چیه حال. میبینن تو بازار، همون بعد هم میبینن. بعد این میگذره، خلاصه میره اون مال و تجارش رو پیدا میکنه و میره اون مکه و مکهش هم حجش رو انجام میده و برمیگرده. بعد یه مدتی این کشیکچی میاد میگه که به این بنده خدا من فلان موقع از دنیا میرم، فلان ساعت از دنیا میرم، این مبلغم گذاشتم زیر کفنم، با این پول غسل و کفن و برنامه هامو انجام میدی. همین دقیقا ساعت مرگشو میدونسته، کیفیت مرگشو میدونسته، همه اینا رو میدونسته. خیلی ها اینجوری بودن، یعنی از داستان های گذشتگان وقتی میخونی مؤمنین واقعی اینا مرگشون رو میدونستن، زندگیشون هم میدونستن. باید برنامه ریزی کرد برای مؤمن بودن، برنامه ریزی کرد. نمیشه مؤمن بودن و همینطور به حال خودش واگذاش. کسی به حال خودش واگذاره چی میشه؟ دیگران میان برای انسان برنامه ریزی میکنن، شغل آدم رو تعیین میکنن، نمیدونم برای انسان زن میگیرن، بعد نمیدونم تعداد بچه آدم رو اونا تعیین میکنن، همه کار دیگه دیگران میکنن دیگه. نمیشه این فرمونش دیگه دست آدم خارج میشه. اینا میشن همه جور را، اسم اینا رو میگن همه جور را. یعنی دیگه هر وری که بره اینا همون ور میرن دیگه، فرمون زندگی دست خودشون نیست. ولی اینا که مؤمن حقیقی هن، جامعه هر سمتی بره اینا کار خودشون رو میکنن، وای میسن میگن المؤمن کل جبل راسخ ولا یحرک العواصف. این یعنی این، یعنی هیچ چیزی اون رو تغییر نمیده. خودش هر وری جامعه بره، جامعه منحرف بشه این مسیر خودش رو میره، جامعه تصمیم اشتباه بگیره این مسیر خودش رو میره. این محکمه، این مال کسیه که برنامه ریزی کرد. حالا واقعا چه جوری میشه برای مؤمن شدن برنامه ریزی کرد، این یه علامت سوالیه که شما فکر کنید تو این جلساتی که ما صحبت کردیم فقط این علامت سوال برای شما ایجاد کردیم و براتون مهم بشه که برای ایمان مؤمن بودن هم بایستی برنامه ریزی کرد. مؤمن بودن یعنی این که شما به چه چیزهایی باور داشته باشین، چجوری باورهاتون رو ارتقا بدین، چجوری باورهاتون به عمل منجر بشه و در سطح فقط فکر و ایده نباشه. اگر به باور خوب و زیبایی اعتقاد پیدا کردین اون رو انعکاس بدین و در سطح عمل پیاده سازیش بکنین، انقدر پافشاری بکنید که بتونید اعتقاداتتون سر اعتقاداتتون بمونی و مرتب اینا رو بارورش کنی و شکوفاش کنی، تبدیل به صفتهای نیکش بکنی، مثل صبر، مثل شکر، مثل رضایت، مثل توکل، مثل این چیزا. نمیش میگن برنامه ریزی. خب ما تو روایات و آیات خیلی راجع به ایمان مطلب داریم. دلیلش هم اینه که اهل بیت علیهم السلام مهمترین چالششون با مردم سر ایمانشون بوده. یعنی مثلا ایمانشون رو از دست میدادن یا ایمانشون ضعیف میشده، گناه میکردن ایمانشون از دست میرفته. چون بعضی چیزا ایمان رو تقویت میکنه، بعضی چیزا باورهای انسان رو به خدا و به هستی و به قوانین زیاد میکنه، بعضی چیزا هم کم میکنه. چی زیاد میکنه؟ اطاعت خدا. چی کم میکنه؟ خب گناه. خیلی رسولانه الهی همشون درگیره با مردم بودن سر ایمان هاشون، اینقدر که بعضی وقتا فکر میکردن که مردم فکر میکردن این رسول خدا داره مثلا برای خودش داره میگه، برای خودش داره دست و پا میزنه، در صورتی که این برای نجات این بنده خدا داشته این حرف رو میزده. و خب وقتی که این مسئله به شکل اجتماعی مطرح میشه، مثلا یه رسولی میاد یه طاغوتی رو بیرون میکنه، اینا باید مجاهد بشن، اینا باید بیان عالم بشن، اینا باید بیان خیلی کار رو بکنن، خیلی ها یوهایی از رش در میرن. اینا ایمانه، با ایمانهای مردم درگیر بودن، وسط کار یوهایی جا میزدن. مثل تو قرآن در مورد قوم بنی اسرائیل این موضوع مطرح شد. فرعون رو تونستن سرنگون کنن، ولی در ادامه جامعه سازی حضرت موسی خیلی با ایمان بنی اسرائیل درگیر شد. الان یه بخش مهمی از سوره بقره مربوط به همین داستان که درگیری حضرت موسی با مردم سر ایمانشون. و همین داستان گاو بنی اسرائیل یا بقره‌ای که اسم سوره بقره هست مربوط به همین ماجراست. بین دو تا گروه یه دعوایی میشه در اثر یه قتلی. حضرت موسی میگه خب حالا من میخواین داوری کنم، برین یه بقره ای رو ذبح کنی. چه بسا اصلا اینا اگه ایمانشون به حضرت موسی کافی بود، حضرت موسی میگفت که حق با ایناست، باید میپذیرفتن. خب ایمان نداشتن به حضرت موسی، لابد نداشتن که حضرت موسی مجبور شده اون مرده رو زنده بکنه تا بخواد. اینا کنایه است، یعنی تو هنوز به رسول ایمان نداری. اگه رسول بگه که این قوم اشتباه کرده، میگی نه از کجا فهمید؟ او رسول خداست، اصلا فکر کنه اشتباه فهمیده. رسول که هست میتونه بر اساس یه مصلحت عمومی برای که اختلاف نشه بگه تو اشتباه کردی. نه نمیشه، باید حتما بایستی استنادی داشته باشه. خب خیلی باش، مرده رو زنده کنیم. خوبه، اینا چیزا در قالب مسئله برای ما، حالا اتفاق افتاده نمیگیم اتفاق نیفتاده، ولی برای ما شکل مسئله داره. یعنی رسول اومد چیکار کرد؟ از قدرت الهیش و از اذن الهی معجزه انجام داد، یه مرده ای رو زنده کرد که اون مرده پاشه بگه که کی منو کشته. خب خوبه آقا؟ بله. خب برین یه گاو بکشه. خب گاوه چه شکلی باشه؟ چه رنگی باشه؟ رنگش چه جوری باشه؟ باشه. حتی سر این که شما برین گاو رو ذبح کنین، سر این مگه میشه مثلا یه گاوه همینطوری بریم یه گاو ورداریم بیاریم اون مثلا اون بیاد مثلا یه مرده رو زندگی؟ اینقدر باور نداره که حتما باید یه گاوه خاص باشه. خیلی خوب، پس باشه یه گاوه خاص، یه گاوی که حالا که شما میخواین، یعنی اگه اینا اعتقادشون این بود که یه گاوه همینطوری هم میوردن، خب اون مرده زنده میشه، خب به رسول اعتماد نداره دیگه، چیکارش کنیم؟ نداره. درگیریه انسان ها با رسولانشون سر همین موضوع بود. ممکنه شما بگین مگه میشه؟ خب آره میشه. پیامبر اعظم قدیر خم همه رو جمع کردم، من کنتو مولا گفتم، بعد نوع مردم گفتن مگه میشه امیرالمومنین بشه امام؟ بعد خلیفه اول را جایگزین کرد. این یعنی چی؟ این به پیامبرشون ایمان ندارن، ایمان نداشتن، یعنی احتمال خطا میدن، احتمال سهو میدن. اهل تسنن کتابای مختلفی دارن به نام سهو و نبی، کتاب دارن که اشتباهات پیامبر اومدن چیکار کردن؟ فهرست کردن، اسمشو گذاشتن سهو نبی. مثلا اعتقاد دارم بله ممکنه پیامبر سهو کنه. من جمله یکی از سهویات پیامبر در مورد چیه؟ در مورد همین جای در واقع امامت امیرالمومنین. انسان میتونه سطح ایمانش اینطوری باشه، سطح ایمان اینطوری شد، سبک زندگی چی شد؟ اعتقاد به ابابک شد، انقدر این سطحی و زندگی تعبیر میکنه. زندگی شد ابابکری، شد نمیدونم کذایی کذایی. خیلی ایمان موضوع مهمی واقعا. همین الانش خیلی ها اعتقاد دارن اگه آمریکا مسلط بر اوضاع کشور باشه زندگیشون بهتره، باور دارند، اعتقاد دارن، و اگه بهشون بگین که آقای اعتقاد اشتباهه ناراحت میشن. قبلنها یه خورده پروا میکردن اینا رو مطرح نمیکردن، الان که دیگه تو رسانه ها و روزنامه ها خیلی سریع مطرح میکنن دست از دینتون بردارین تا زندگیتون خوب بشه، صریح میگن. یه موقعی مخفیانه میگفتن یا روشون حالا یه جوری بود که روشون نمیشد این حرف رو بزنن، الان دیگه صریح میگن که شما تمام بدبختیاتون، گرونیاتون، تورماتون به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که با آمریکا سازش نمی‌کنی، با قدرت‌های بزرگ سازش نمی‌کنیم. همین هم هست دیگه، مگه شما میتونین زندگی راحتی داشته باشین وقتی نتونین با قدرت‌های بزرگ سازش کنین؟ اصلا غیر ممکنه شما بتونین زندگی سالم داشته باشین، غیر ممکنه شما بتونین اقتصادتون رو جا بندازین. راست میگه، به دیده خودشون دیگه، تو ساختار ایمان خودشون و استدلالم میکنن. این سطح باور، اینقدر ایمان میتونه تعیین کننده مکان، مقام، منزل و مرتبه فرد باشه. اینجوری فکر میکنه، حاضرم نیست کتا بیاد. ایمانش اینقدره، نمازم میخونه، خیلی هاشون نماز میخونن و روزه میان، مجلس میگیرن، مجلس ابو عبدالله دارن، خیلی هم جلوتر از ما بودن راجبه خیلی احکام شرعی، ولی اعتقادش اینطوریه نسبت به جهان اسلام. میگه الان شما چاره ای ندارید مگر اینکه سازش کنید. حالا یه کسایی توی این عالم هستند که میگن که ما به هیچ وجه نبایستی زیر باره مستکبرین عالم بریم، اگه شده بدترین زندگی هم داشته باشیم اون زندگی شرف داره بر این که زیر باره چی بریم؟ ظلم بریم. اینم یه سطح اعتقاده. و خیلی چیزای دیگه در مورد این که شما مسائل اقتصادیتون رو صنعت باشه یا کشاورزی، مسائل اقتصادیتون رو تولید باشه یا رو چیزای دیگه، تولیدتون رو این بخش باشه یا رو اون بخش باشه، اینا همه دایر مداره بحث چیه؟ ایمانه. هر چقدر که سطح ایمان میره بالا، نوع اعتقادات چی تره؟ خالص تره. و البته اتصالش به غیب هم بیشتره، امدادهای غیبیش هم بیشتره. هر چقدر که از دایره برمیگرده به مصنوعات و مخلوقات بشری، نگاه به اسباب بیشتره، امدادهای غیبی کمتره، وضعیت دو دو تا چهار تا حاکم میشه، به نفعی که محاسبه، آمار، اینا چیه؟ مبنای ایمانه دیگه. امداد غیبی دیگه موضوع ما نیست. اونجا هر چی میری به این سمت امداد غیبی میشه. ما توی جنگ پیروز شدیم بر اساس امداد غیبی پیروز شدیم، نه بر اساس دو تا چهار تا. بر اساس دو تا چهار تا اصلا امکان پیروز شدن نداشتیم. و امدادهای غیبی، اون کسی که تو جبهه بود میدید امداد غیبی رو. مثلا شما فکر کنی 100 تا تانک 4 تا یا 10 تا آدم روبروش با یه RPG مثلا مسخره، بعد مثلا جلوی اصلا شما نمیدونم تانک دیدین یا نه، رگبار تانک ها دیدید یا نه، اصلا در تصور این تیربارایی که رو تانک هست که فاصلهش بعضی وقتا مثلا کمتر از 20 متر 30 متر 50 متر با طرف مقابله، یه دونه از این فشنگش بخوره توی کسی منفجر میکنه فرد رو، متلاشی میکنه فرد رو از این فشنگ ها اینطوری. بعد هم وقتی رگبار میگیره مثل اینه که هر چیزی رو جلوشو میگیره اینطوری اینطوری، یعنی قشنگ دونه دونه این وایس جلوی این جلوش وایسه و تانکا بزنه. اصلا در تصور ما نیست که همچین وضعیتی. شما مگه تانک آدم نهیده باشه؟ خب نهیدیم دیگه. ایمان یه همچین آدمی درست میکنه وای میسه؟ یا اگرم کشته شدم شهیدم اهدل حسنه اینه وای میسه، بعدم چشمشو میبنده میزنه میخورم. کی میزنه؟ ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. اعتقاد داره یکیش که میخوره بقیه مثل اصحاب فیل، علم تره کیف فعل ربک به اصحاب فیل. فکر کردین اصحاب فیل چی شد؟ اگه حج رفته باشی کوه منا، این سنگ ریزه هاش هنوز هست، نمونه هایی که میرن رمی جمره میکنن. این بند خود این ابابیل که اونجا هستن اینا رو بلند کردن با هم هماهنگ زدن به این فیلا، نه اون آتش زا بود نه هیچی، بلکه اینا هول کردن بقیه کارا خود فیلا انجام دادن، هول شدن سوارای خودشون رفتن زیر، اینا هم کسف مأکول شدن، ولی پرنده ها کاری نکردن، فقط این فیلا رو هول کردن. بعضی ها فکر میکنن این ابابیل این سنگایی که داشتن آتش زنه بوده زدن به اینا آتش زدن، نه اینا یه با یه حادثه غیر مترقبه مواجه شدن، یه دست پرنده ای که یه چیزایی از بالا میندازن پایین هول شدن به همین راحتی، رم کردن سوارشون افتادن، فیلا هم رفتن روشون شدن که اسف مکن. امداد غیبی هر چقدر شما این سمت میای میشه امداد غیبی. یه نفر یوهی میشه معادل 10 تا، معادل 100 تا، یه RPG معادله یک تانک کار میکنه، یه تانک معادله موشک کار میکنه. هر چقدر این ور میری معادلات فرق میکنه دیگه، دو دو تا چهار تا. مواظب باشه آدم ایمانشو نفروشه، به جاش اسباب و ادوات بگیره. اگه ما هزاری موشک داشته باشیم معادله ایمان نمیشه، حواسمون باشه. قدرت یک کشور به ایمانشه، به موشکش نیست، به جوانایی که مؤمنن. ایمان رو باید برنامه‌ریزی کرد. موشک، شما موشک هم نداشته باشین ایمان داشته باشین، از پس همه مستکبران عالم برمیاد. موشک داشته باشین ایمان نداشته باشین غیر ممکنه بتونید. چرا؟ چون که مستکبران عالم از نظر اسباب و ادوات جلوترند، سالیان سال، 50 سال، 100 سال جلوترند. اونا اون چیزی که ندارن ایمانه، و دستگاه مختصات ایمانه که میتونه معادلات عالم رو به هم بریزه، چون این دستگاه مختصات رو نداره. به خاطر همین توی معادلات جنگی دشمن محاسبه موشک رو میتونه بکنه، ولی محاسبه ایمان رو نمیتونه بکنه و از اینجا شکست میخوره. و تا الانش هم از همینجا شکست خورد. خب این مقدمه عرایز من خیلی هم طول کشید. برای ایمان باید برنامه ریزی کرد، برای که بتونیم برنامه ریزی کنیم خوندن قرآن. یه دور آدم قرآن رو بخونه ببینه کجاها خدا در مورد ایمان صحبت کرده و چه جوری صحبت کرده. حالا من بعضی از آیاتش رو میخوام امرو بگم. خداوند یه تعبیری در قرآن داره. بعضی از تعبیرهای قرآن خیلی جالبه، خود تعبیر جالبه. اسمش هست ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید، اگه مؤمنید. و این تعبیر تعبیر کنایی است، یعنی شما ادعای ایمان دارین ولی در واقع مؤمن نیستی. اینجاها این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه، از این جهت که اگه تو قرآن که حدود بیشتر از 30 بار یه همچین تعبیری به کار رفته، اگه اینا رو فهرست بکنین، اینا محلاییه که ایمان آدم میشکنه. یعنی آدم ها مومنن یا فکر میکنن مومنن، ولی به دلیل برنامه ریزی نکردن ایمانشون ترک میخوره و شکست داره. حالا من این بعضیش رو خدمتتون میگم. اگه شد وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی این موارد جالبند، خیلی خیلی قشنگه. این واقعا داشتم نگاه میکردم، معجزه قرآن جمع شدن این موارد، چون همه موضوعاتی که ممکنه انسان تو زندگیش ایمانش شکست بخوره و از ناحیه ایمان، یعنی فکر کنه مؤمنه ولی واقعا مؤمن نیست و در واقع آزمون ایمانه، نشون میده که این ایمان میشه اینجا مشخص بشه. اینا رو خدا اومده یه فهرستی کرده، محلاشو گفت. میفرماید و ازا قیل لهم، آیه 91 سوره بقره، و ازا قیل لهم آمنو، وقتی بهشون گفته میشه که ایمان بیارین، به ما انزل الله قالو، اینا میگن که نومنو به ما انزل علینا، ما باشه ایمان میاریم، و یکفرونه به ما ورا، یعنی در واقع به آنچه خدا نازل فرموده ایمان بیاریم. اینا میگن ما به چیزی ایمان میاریم که بر خود ما نازل شده. نومنو به ما انزل علینا، یعنی به ما بگه، اگه به خودمون نازل بشه، اگه خودمون بفهمیم، اگه خودمون درک بکنیم و این مال خودمون باشه نه کسی دیگه، ما به اینا ایمان میاریم. و یک فرونه به ما وراه، یعنی حتما اصرار دارن که اون خودشون دریافت کننده یا خودشون دستاورده فهم خودشون باشه. و یک فرونه به ما وراه و هو الحق، اون چیزی هم که وراه اون حق مصدقن لما معهم قول. بعد این اتفاقی که رقم میفته، رقم میزنه، اینه که اینا که نوع اناد بین اندیشمندان و صاحبان فکر نی اتفاق میفته، دوست دارن که خودشون به یه دستاوردی برسن. بگی مثلا این رو پیامبر گفته یا کتاب خدا گفته، میگن خب ما برامون اثبات نشده، هنون نفهمیدیم. اینا کارشون به کجا می انجامه؟ فلمه قل فلمه تقتل نم بیا الله من قبل این کنتم مومنین. اینا میگن ما خودمون مراقبیم که مومن باشیم، مثلا شما نگران ایمان ما نباشی. پس خدا میگه خب لمه تقتل نم بیا، یعنی معلومه که انبیاء الهی رو همین گروه و با همین ایده کشتن. کارشون نتیجه روشن فکرانه غرب زده بریده از کتاب، همدستیه در قتل مردان و زنان خالص در عالمه. نتیجه این بندگان خدا لمتقتلون داره اشاره میکنه به اینا. اینا اصلا انبیاء قبلی هایی که ندیدند که، این مال دوره یه الانه. بعد نسبت میده لمتقتلون، چرا شما پیامبرانو من قبل کشتی؟ خدا خونه همه انبیاء رو میدازه گردنه این بند خدا ها. خداست دیگه. علتش اینه که اینا اگه در اون زمان بودن حتما دستشون به خون اینا آغشته بود، به خون انبیا آغشته بود. نمیخواد بگه چقدر خطرناکه این موضوع که انسان بله بله دلالت بله این موضوعی که میگن چون تو سوره مبارکه بقره است آیه 91 دیگه میره به سمت این که از بنی اسرائیل حضرت موسی میاد به سمت یهوده یا کلن یهود اهل کتابه در زمان پیامبر. بعد اینا به قرآن ایمان نمیارن، میگن ما به کتاب خودمون ایمان میاریم، به اون چیزایی که داریم ایمان میاریم. بعد میگن اون چیزایی که شما دارین سبب نشد که انبیایتون رو نکشین. این داستان تاریخش، ولی این خود آیه این طوریه، وضع آیه این طوریه. ازا قیله لهم آمنو به ما انزل الله قالو نومنو به ما انزل علینا و یک فرونه به ما وراءه، هر چیزی که به خودمون نازل شده ما بهش ایمان میاریم و هر چیزی که بهمون نازل نشده ایمان نمیاریم. و هو الحق مصدقا لما معهم قل و لما تقتلون. خیلی وقتا علم و صاحب علم شدن گرفتاریش از اون موقعی که آدم جاهل باشه بیشتره، چون اون کسی که علم داره و به علمش عمل نمی کنه این حجابش هم بیشتر میشه. خب اینا جزء اون گروهی هست که اتفاقا همه هم اینا رو به عنوان عالم میشناسن و منجر به انحراف یه تعداد خیلی زیادی. آیه بعدی، و از اخذنا میثاقکم، اینم باز ادامه همون آیات، چون ادامه همون آیه 91 بود، این آیه 93، حتی آیات در واقع اینجوری میشه که آیه 92 و لقد جاءکم موسی بالبینات، به همون اشاره میکنه که موسی به بینات اومد سراغ شما، بعد شما رفتین چیکار کردین، ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. یعنی به خلاف آموزه های حضرت موسی رفتین گوساله پرستی کردین. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، این اشاره داره به بحث میقات، حتی اتفاقات خاصی برای قوم شما مثل میقات افتاد، میقات یه امر خاصی بود که اینا رفتن به ملاقات پروردگار. بعد کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم، اینا جز معجزات حضرت موسی بوده. بعد بهتون گفتیم که خذوا ما آتاکم بقوت واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا. بعد شما هم شنیدین و نافرمانی کردید، سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجب بکفرهم قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. خیلی جالبه این تعبیر، بگو ایمان شما چه فرمان بدی به شما داد. به اسما یأمرکم بهی ایمانکم، ایمان شما چه بد فرمانی به شما داد. به واسطه ایمانشون گوساله پرست شدن. به واسطه ایمان وقتی کج و کول باشه فردا چیکار میکنه؟ گوساله پرست میکنه. به اسما چه بد ایمانیه که آدم ها رو گوساله پرست میکنه. خیلی میترسونه انسان ها رو از اینکه اگه ایمان بد شکل باشه، نادرست باشه، انسان رو میکشونه به اینکه مروجه گوساله پرستی میکنه. خب مصداقای گوساله پرستی در هر تاریخی هم یه چیزیه دیگه، در هر دوره یه چیزی. گوساله پرستی محصول حسگراییست، حسگرایی در معنویات. یعنی اگر کسی در زندگی معنوی خودش حسگرایی را حفظ بکنه به سمت گوساله پرستی میره. معنویت یه جریان غیبی داره که از حس، از اشیا فاصله میگیره. حالا مثالش اینطوری بزنم، شما یه موقعی حرمه امام رضا میرید، خب این بقعه امام رضاست، بله، میگه حتما من باید وایسم جلوی یه ذریعه نقره‌ای یا یه جای خیلی خوشگلی که امام رضا رو ببینم. این معنویت رو داریم با حسگرایی چی کار میکنیم؟ ممزوجش میکنه. امام رضا که نوع اون نقره کاریه که نیست حتما. میگه اگه مثلا یه دیوار بیاد پشت من و با این ذریح نتونم ارتباط برقرار کنم، نمیتونم با امام رضا حرف بزنم. این آمیختنه یه معنویت با حسگرایی. حالا البته این آدم توی این خودشو مثلا تمرین بده بعد خارج کنه اشکال نداره، از حسگرایی عبور کنه اشکال نداره. این بعد حتما امام رضا رو با یه گنبد میشناسم، با یه تالارهای آینه کاری. بعد که یوهایی میریم مدینه، یوهایی گنبد خضرا میبینی، بعد هیچ آینه کاری هم میگه من به پیامبر نمیتونم ارتباط برقرار کنم. چرا حرفی میکنه؟ تازه پیامبر قوی تر از امام رضا است از نظر غیبی. خب من بند خدایی اومده بود حج، گفت من چی کار کنم با این رسول خدا؟ گفتیم چی شده؟ گفت گنبد نداره، گنبد نداره، اصلا نمیشه باش حرف زد. البته شوخی میکرد، ولی خب این حس گرایی، ولی این حس گرایی ها منجر میشه که شما وقتی نمیخوام دیگه، از همینجش بسته دیگه. خیلی فرق میکنه آدم وقتی بقعه میسازه، نمیدونم چیزایی، مثلا یه مسجد رو میخواد بسازه، حتما با یه آدم ها احساسه مثلا یه خاصی بکنن، اینجا مسجده مثلا لوسترای فلان کذا سار، مثلا مسجدها مکانهای زیارتی به سمت چی میرن؟ سمت تجملات، اشرافیگری، به بهانه های مختلف. چه دلیلی داره شما یه مسجدی رو اینقدر تزیینه اینطوری میکنه؟ مسجد بله، این مثل این گنبده بزرگ، این مسجد تراز خیلی جالبه، همه چیش ساده، همه چیش. این حس گراییه بیچاره میکنه آدمو. و خب این آیه 93 مطرح میکنه که اگر ایمان را با حس گرایی ممزوج کردید و در اون موندید، مطمئن باشین به گوساله پرستی ختم میشه. یعنی بعدن وقتی که نگاه میکنین میبینید طرف 50 سال 60 ساله مشهد میره، امام رضا رو نمیبینه، فقط گنبد ها میبینه و اون ذریع ها میبینه، با اینا فقط ارتباط برقرار میکنه. در صورتی که شما با مشهد میرفتین، بعد خود امام رضا رو میگرفتین، با خودش رفیق میشدین، بعضی وقتا به خوابتون میمد، بعضی وقتا به ملاقاتش میرفتین، دور و نزدیک ارتباط خودش مهم بود. ما باید از این سطح ظاهر عبور میکردیم به اون باطنه میرسیدیم. ما باید سبک زندگی امام رضا رو میگرفتیم، ما باید ایمان امام رضا رو میگرفتیم، با اون غیب امام رضا ارتباط برقرار میکردیم، ظاهر نباید میموندیم. خیلی حسگرایی بیچاره میکنه آدم رو و هر کسی کیا حس گرا میشن، هر کسی که به مد، به زیورالات جدید، به ظواهر دنیا اعتنا بکنه، حتما باید یه موبایلی که میاد باید حتما ورژن جدید باشه، حتما باید هرچی میاد جدید ترینش باشه، اینا حس گراییه، بیچاره میکنه طرف. مگه میشه یه نفری تو مد باشه، مدای جدیده دستگاه های مختلف باشه و همینطوری خودشو بروز بکنه، بعد بتونه ادعا داشته باشه ایمانش میخواد عمیق بشه؟ همچین چیزی محاله، محاله، غیر ممکن. چون شما حس گرایی همینطوری میکشونه به سمت خود. حتی بعدن هم که به معنویت رو میاریم، معنویت ها دون جنسش حتما باید ممزوجه با حس باشه.
یا مثلا نمیدونم خیلی دنبال این چیزا هستن، یعنی مثلا دنبال مثلا ورژن جدید تو بچگیای بچه‌ها رو داریم میبینیم.
خب حالا اینا بعدن به عبور کنن دیگه،
اینا این نشون دهنده حسگرایی بودن بچه‌ها هست؟
بله، بچه‌ها که تا سن نوجوانیشون حسگرا هستن طبیعتا، ولی بعد بلوغ کم کم از حسگرایی هجرت کنن. مثلا تا 17-18 سالگی بایستی کم کم حسگرایی که هر چیزی رو بر اساس ملموس و محسوس باشه تا بتونن و کم کم بایستی اعتقادات غیبی قانون ها رو برشون جا بندازیم، عقل گرایی باید بیاد جای حس گرایی بشه و خب این آموزش میخواد. یعنی اگه نوجوان ها رو تفکرشون کار نشه اینا حس گرا میمونن و روز به روز بعدن ازدواج میکنن حس گرا میمونن، بعد میمونن حس گرا میمونن، بعد این تشدید میشه. حس گرایی در انسان امکان تشدید شدن داره، یعنی حتی از بچه هم حس گراتر میشه. بله مثلا ببینی این که حتما باید برای این که خدا رو بپرسته یه بوتی قرار بده، اینا نتیجه، یعنی یه جایی قرار بده که بره یه کسی باشه، یه نمادی باشه. اینا که بوت میپرستن که واقعا قبول داشتن که این بوت چوب و سنگ های ناز، میدونستن که این خدا نیست، که هیچ وقت اونا خدا نمیدونستن. اونا به خاطر این که حسشون نسبت به خدا فعال بشه اون چوب و سنگ ها به این شکل در بردن، ولی انقدر که آدم ها دیوونه نبودن که مثلا فکر کنن این مثلا چوب و سنگ مثلا خداست. اونا به عنوان فعال سازه اون حسشون در برابر خدا آمیخته کردن حس و معنویت شد بود. ما الان خودمون خیلی نوعنی طوری هستیم، منطقه خب اسلام خیلی روی موضوع کار کرد. مثلا ببینی مسجد، نماز، شما وای میسین جلوی قبله، قبله اصلا چیزی نداره جز جهت. یعنی خدا من با احکام اسلامی و شرایط دینی حسگرایی رو در انسان چیکار کرد؟ مراقبت کرد، کنترل کرد و حذف کرد. شما وای میسین هر جای عالم وای میسین رو به قبله، قبله کجاست؟ قبله است، مسجد قبله. حالا اگه اومدین یه جوری تو ذهن مثلا قبله رو با حس فعال کردین، گفتین که حالا بعضی این کارا میکنن عبور کردن از این اشکال نداره، مثلا حالا کاری نداریم تو مسجد و محراب درست میکنن کار درستی، ولی تو خونه مثلا میان یه جایی رو تعیین میکنن میگن این محراب، حس میدن بهش، این عبورش اشکال نداره. ولی اگه بخواد روی این بمونه که مثلا قبله یه حسی، یعنی یه شیء جلوش باشه، مثلا یه رنگی جلوش باشه یا یه تصویری جلوش باشه تا این قبله رو بفهمه، این خلافه. به همین دلیل تو روایات مثلا میگن که حتی تصویر از مسجد بره بیرون، مسجد رو تصویر نزنید، عکس نزنید. حالا بعضی ها میگن آقا ما میخواییم عکس رهبری رو بزنیم، یعنی کراهت داره تو مسجد تصویر نزن، عکس نزن. به چه دلیلی میگن؟ به خاطری که این جریانه حسگرایی، یعنی توی احکام به خاطر جلوگیری از این موضوع حسگرایی در مکانهای نماز نوع عکس و شمائل در مساجد مکروهه، به این دلیل میخوان حسگرایی فعال نشه. حالا این که ما تصویر زعمامون رو میگذاریم به دلیل اینه که میخوایم موضع‌گیری سیاسی داشته باشیم، اینا دیگه اسمش حسگرایی نیست دیگه، چون حالا اونایی هم که خیلی سختگیری میگیرن میکنن به خاطر که منات احکام رو خیلی مورد توجه قرار نمیدن، بعد میگن که نه همه عکس ها رو بریزین دور، نمیخوایم هیچ عکس باشه، عکس شهید نه، ما عکس شهید میخوایم بذاریم، میخوایم بگیم تو این محله این شهدا بودن، چه اشکالی داره؟ یه حس گرایی نیست که، نمیتونه مناتشو نمیتونه متوجه بشه. آیه بعدی آیه 94 دو مرتبه تو همین ساخت داره.
بیارید به قرآن، تو آیه میاد که آیه 91 میاد که آیه ایمان بیارید به قرآن، میگه چرا انبیا رو کشتید؟
بله،
یعنی به جای اینکه بگه خب چرا کتاب به کتابتون ایمان نیاوردید، میگه چرا انبیا رو کشتید؟
به خاطر اینکه در زمان بنی اسرائیل اینا دوره های مختلفی داشتن. بنی اسرائیل یکی از محاسنشون این بود که نبی زیاد داشتن، یعنی فقط داستان حضرت موسی نبوده، تعداد زیادی از انبیا داشتن و انبیاهاشون هم نوعا اقلیمی بوده، جغرافیایی بوده، در جاهای مختلف بوده. بیشترین قومی که نبی داشتن ظاهرا بنی اسرائیل بوده. بعد اینا با وجود این که کتاب آسمانی هم داشتند، باز انبیای خودشون رو سر به نیست کرد. یعنی این خودمون، یعنی الان وضعیت جهان اینطوری، الان ما اهل کتابیم، یعنی قرآن داریم دیگه. الان مثلا بیشترین قرآن تو عالم کی چاپ میکنه؟ سعودی. خب جنگ یمن رو کی را انداخت؟ سعودی. نی؟ حالا فکر کنید بین اهالی یمن پیامبرم بود، چه فرقی میکنه براش؟ قرآن داره، آیا بر اساس قرآنش این جنگ رو داره میکنه؟ تو قرآنش گفته برو یمن رو نابود کن؟ کدوم آیه گفته؟ طبقه کدوم آیه تو این کارو کردی؟ اینا میشن بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، اینا این شبیه اینا میشن. بعد وقتی به سعودی ها میگین که چرا این کارو میکنی، میگن ما دریافتای خودمون از حقایق منات احکاممونه، به صراحت هم میگن، حتی چیزم نمی کنم، شرم هم نمی کنم، میگیم قرآن، میگن اون چیزی که بهمون میفهمیم از عالم و حقایق مناطه، ما الان تصمیم گرفتیم و مصلحت اینه که یمن رو نابود کنیم، میگیم قرآن، میگه قرآن. حالا اینا خیلی جالبن. امسال همه عالم گفتن که آقا اول ماه نمیتونه فلان موقع باشه برای ایام حج، اول ذوالحجه نمیتونه فلان روز باشه. همه عالم گفتن، تا گفتن ماه وضعیتش اینه که نمیتونه اول، گفتن خب ما تو تقویم همون اعلام کردیم. یه سری از علمای اهل تسنن چه کرایت کردن؟ دادگاهه، یه دادگاه دارن، یه چیزی دارن، رأی داد که همین روزی که ما میگیم اول ماهه، اول ماه اونیه که ما میگیم، کاری به ماه نداریم. همه اونایی که رفتن حج عید قربونشون چی بود؟ این ور بود، یعنی یه روز باید دیرتر. مثلا ما هم حج بودیم، کاری هم نمیشد بکن، همه میدونست، چون روز عرفه رو باید مثلا یه روز دیرتر میرفتی، عید قربان یه روز دیرتر میرفتی، همه چی به هم میخورد. احکام اینطوریه که خب شما وظیفتون اینه که طبق برنامه برید جلو. انقدر جزمیت داره اونیه که به من، یه طبق قانون منه، در صورتی که یسالونه که انل اهله قل هی مواقیت، این دیگه سریه آیه است دیگه. اهله یعنی، اهله یعنی اون هلال ما، قل هی مواقیت، هی مواقیت دیگه، این دیگه سریه دیگه. خب این آیه قرآنه دیگه، تو برداشتی حج همه رو به هم ریختی. آخه یه حج، آخه یعنی اینقدر بازیچه، و واقعا داره حج بازیچه میشه، میدونید حالا خیلی اوضاع حج نابسامانه، خیلی. من تعجبم از جهان اسلام که نسبت به این مسائل انقدر بی تفاوته، انقدر انگار اینکه هیچ کسی مسلمان توی این عالم وجود نداره که این موضوع رو مطرح کنه و این موضوع رو بخواد به یه جایی ارائه بده و به جایی اصلا اعتراض کنه، اصلا ابلاغ کنه، اطلاع رسانی کنه. نمیدونم، آدم احساس میکنه که یه خمودی عمومی در عالم وجود داره. خب این نشد که کسی بخواد انقدر مخالف صریح قرآن عمل کنه، بعدم هیچ کسی نه اعتراضی، نه حرفی، نه نقلی، نه برنامه‌ای، نه کاری، نه چیزی. خب دلمون خوشه که یه سازمان حجی داریم، دلمون خوشه یه بعثه‌ای داریم، یه دلمون خوشه. خوب نیست اینا. بگذاریم، نمونهشو دارم میگم بهتون ها. اینا مثل این گروه هن که خب اینا قطعا به سمت انبیا کشی میرن، قطعا. یعنی کلن این سطح از انحراف این عمل را به طور طبیعی در پی داره. هر کی میخواد باشه، ممکنه یک کسی باشه تو دانشگاه باشه و اینطوری باشه، حتما با اینا هم دست، یعنی توی این مقوله جا میشه. و آدم باید بترس که خیلی وقتا ما نوع افکارمون طوریه که یوهوی ما رو میذارن بغل این آدم ها. بایستی آدم قرآن که میخونه روشن میشه. یعنی شما بایستی به همه کتاب ایمان بیارین، همه کتاب بشناسین، حقایق رو از ناحیه کتاب دریافت کن و الا خطره، به خطره انبیا کشی ممکنه گرفتار بشین. نمیگیم حتما، میگیم به این تو این مسیر میفت. شما باید حتما معنویت را با حس نخوای ممزوج کنی، از حس گرایی عبور کنی، به عقل گرایی برسی و الا حتما گوساله پرست میشی. این هر کسی یه برداری داره، سر بردارینه، تهش اونجاست، از سرش درست کن تا به تهش نرسی. بعد آیه 94 آخرشو بگم، من فکر کردم همه این کنتون مومن اینا میتونم بگم، سه تاشم نگفت. قل ان کانت لکم دارال آخره عند الله خالصتا من دون الناس و تملو الموت ان کنتم بخش. این نیست، البته اینم هست، بذاری همین رو بگم. قل ان کانت لکم دارال آخره عند الله خالصتا من دون الناس و تمنوا الموت ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، هم به این ملحق میشه. میگه که یا احساس میکنن که عاقبت به خیری فقط مخصوص ایناست، دار آخرت فقط مخصوص ایناست. یعنی اگرم بنا شد که روز قیامت دادگاه عدل الهی برقرار بشه، اینا تو بهترین جاهای بهشت قرار میگیره. خب باشه، قبول. اگه واقعا اینطوری اید، تمنای مرگ کنید، آرزو کنید که بمیرید، ببینم میکنید یا نه. این ان کنتم صادقی، این که انسان حیات آخرت براش از حیات دنیا اولویتش بیشتر باشه. اگه حیات آخرت به تدریج، نه یوهویا، به تدریج حیات آخرت براش اهمیتش بیشتر باشه، اگه موقعیت جهادی پیش بیاد و بگن که شما ممکنه تو این راه به شهادت برسین، نگرانی نداره. میگه خیلی هم خوبه دیگه، ما میریم بهشت. پس اگه انسان حیات دنیا را کفش سنگین بشه، یه موقعیتی باید پیش بیاد که بگن شما بهش میرین و دنیا بریم، میگه نه من فعلا همین الان زندگیمو بکنم، حالا بعدش تا بهشت. بهشت نسی هست، فعلا نقدو بگیر تا نسی. یکی از چیزایی که تو قرآن خیلی موضوع مهمیه اینه که حیات حقیقی انسان در روی زمین، در این کره خاکی نیست. حیات موقت انسان توی این دور هست. اگه این کسی این حیات موقت را به عنوان حیات دائم خودش فرض بکنه، خیلی کارا را نمیتونه بکنه، خیلی انفاقا را نمیتونه بکنه، ایثار نمیتونه بکنه، اصلا معنی نداره، از خود گذشته که خیلی معنی نداره. خب مورد بعد این، و قال لهم نبیهم، اینم باز سوره مبارکه بقره آیه 248، داستان طالوت و جالوت رو مطرح میکنه. قال لهم نبیهم الا آیت ملکهی انیتیکم تابوت، قبول نکردن طالوت رو، قبول نکردن، نشونه خواستن، بعد نشونه شد تابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. خیلی جالبه این تحمله الملائکه، یعنی اون تابوت را ملائکه هم میکنن. شما میدونید که ملائکه هیچ جسمیتی که ندارن تحمله هم میکنن، ولی اینا بایستی مثلا این تالوت باید یه تابوتی رو می آورد برای که نشون بده که اون ادوات و ابزار آل موسی باشه و آل، ولی تو آیه میگه که اون تابوت رو ملائکه هم می کنن. اینطور که مثلا تابوت خودش همینطوری بیاد، بعد ملائکه یه سری چیزای مخفی باشن زیر این، خودش مثلا رو هوا بیاد اینجا، همچه چیزی نیست. یه وقت کسی اینطوری فکر نکنه، یه آدم رو میارن، ولی باید بدونه این ارزشش اینه که اینا حملش رو با ملائکه است. این نبی وقتی داره اینجوری حرف میزنه که خیلی از مطالبم پیامبران گفتم، پیامبر اعظم هم گفته، مثلا میگن که هر کسی از خونش را بیفته به سمت مجلس علم، پای خود را رو بال ملائکه میگذاره و داره ملائکه او را مشایعت میکنن. شما همطور میان بیرون میگه او پام رفت رو بال ملائکه، اون دردش نگیره یه وقت ملائکه. شما یه چیزی به نام ملائکه تو ذهنتون میاد که نوعا ما ملائکه رو شکل پرنده میکشیم، شکل محسوس بهش میدیم، میگیم که یه ملک سمت راست ما هست که مینویسه، یه ملک سمت چپه که چپ و راست همطور نگاه میکنیم، چپمون راستمون. یا احساس میکنیم که اینا یه مثلا مسائل محسوساتی هم که بایستی ما حسشون کنیم. کلن عالم دنیا طوریه که ممزوجه با غیبه و غیبشو باید آدم باور کنه. غیبشو نباید برچسب چی بزنه؟ برچسب محسوس بزنه و این احتیاج به تمرین داره. تمرین داره یعنی چی؟ یعنی شما الان تو مساجد که میبینید پر از ملائکه، خب چرا ملائکه رو نمیبینید؟ خب ملائکه رو خب نمیشه دید دیگه، ملائکه رو چجور ببینید؟ الان بحثم سر چیه؟ قال لهم نبیهم، نبیه برای اثبات طالوت یا یه تابوتیه که ملائکه حملش میکنن. یعنی باید آدم ها برای ملائکه یه شأن غیبی ها قائل بشه، برای تابوت یه شیء محسوس قائل بشه، به اون چیزی که محسوسه بگن محسوسه، به اونی که غیبیه باید غیبش بدونه. شما برای ملائکه یه شأن غیب بدونید، وجود دارن. میگیم خب ما وجودشو باید درک کنیم، میگیم وجودشو لزومی نداره شما به شکل درک کنی، تو بیا مسجد حالت عوض میشه، یعنی خب ملائکه هستی. این حالی که تو مسجد داره تو خونه نداره دیگه، خب یعنی ملائکه هست. بپذیر، وقتی میگم تو مسجد ها ملائکه رفت و برگشت میکنن به خاطر ذکر خدا، بپذیر اینو، به یه ولی یه گزاره عقلی بپذیر. عقل باید ببینه نه چشم، چشم عقل باید ببینه. تو همیشه اصرار نداشته باشی چشمت یا خیاله یا چشم انسان، بایستی تعمد داشته باشه که چشم عقلش باز باشه. تو روایات ما فراوان این کارو کردن، میگه اگه این کارو بکنین ملائکه اینطوری میکنه، و شما هرچی نگاه میکنین ملائکه نیست. نه، منظور اینه که ملائکه، منظور این بابا احساسش و احساس وجود ملائکه رو بکن. این ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. همین مقدار که متوجه شدی که یه تابوتی هست، که یه جعبه‌ای هست، که مطمئن شدین عمامه مثلا حضرت موسی بوده یا هارون بوده یا شمشیر او بوده یا هر چیزی، حالا ما که نمیدونیم چیا بوده، هر چی تو اون بوده، همینطور بپذیر. ببین این هم میکنن ملائک، این هم میکنن ملائک، دنبال ملائک کش دیگه نمیخواد باشه. خب پس قسمت بعدی چی شد؟ قسمت بعدی 4 تا چیز ما گفتیم. یکی آدم اصرار نداشته باشه که حتما اون چیزی که خودش دریافت کرده حقا، ممکنه کسی دیگه، دست کسی دیگه باشه، ما اون رو پیدا بکنیم، و حق دیگران هم حقه، نه حقی که شما به دست آوردین. این معیار انسان باید تو عالم حق باشه، دست هر کی هست و هر جا که هست. 2، نبایستی به سمت حسگرایی بریم، حسگرایی رو باید ازش عبور کنیم، به سمت معنویت باید بریم. تو حسگرایی نباید موند. نمیگیم انسان عبور میکنه، انهم الا وارد، بایستی عبور کنه. نمیگیم حسگرایی چیز بدیه ها، ولی باید عبور کنه. 3، برای حیات دنیا باید دوره گذار تعریف کنی، نماندن معیارو حیاتو بذارین حیات آخرت. 4، این شد که غیب را باید باور کنه آدم، و برای غیب نبایستی مؤلفه های حسی در نظر بگیره، بایستی چشم عقلی، با چشم عقلی ببینه وجودشو، باید ببینه. بایستی برای غیب بینی عقل رو فعال بکن، و به تدریج این اتفاق میفته. و نوعاً حقایق، نه نوعاً نه، اساساً حقایق با عقل رویت میشه. و اگه کسی چشم غیب بینش رو فعال نکنه، چشم عقلش رو فعال نکنه، حقایقا نمیتونه ببینه، حقایقا نمیتونه در جلوی خودش ممثل کنه و مجسم کنه. این مال این موضوع دیگه، بقیهش انشاءالله برای جلسه بعد. خیلی این موضوعاتی که اینجا مطرح میشه به نظرم زیاد، ولی این 4 تا باشه انشاءالله ایمانمون به وسیله غیب، یومنونه بلغیب، تو سوره بقره این که ایمانشون به غیب، به واسطه غیب فعال میشه، نه بالحس، نه به رویت حس، نه بالخیال، بالغیب، به غیب، رویت عقلی دارن. انشالله که این رویت عقلی در ما فعال بشه و از حس عبور کنیم. سلامت خط بفرماییم.